سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 7:30 به وقت افغانستان شد و مجله خبری بامدادی این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امروز یکشنبه 18 میزان سال 1400 هجری شمسی و 10 اکتبر سال 2021 میلادی است. در این 30 دقیقه دیدار نماینده های طالبان با هیئت امریکا در دوحه یکی از مسائل مورد بحث.
درباره کمک های بشری هم صحبت شد و این کمک ها ادامه خواهند یافت.
باید مسائل حقوق بشری از جمله حقوق زنان در بحث ها با طالبان مطرح باشد. یکی از اعضای دولت پیشین در مذاکرات دوحه.
باید مسائل مربوط به حقوق بشر و مسائل مربوط به برخورد طالبان در برابر زنان در هر گفتگویی که از طرف کشورهای بیرونی با طالبان صورت میگیره انجام شود.
هشدار مجدد کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان. جهانیان باید کمک ها را با افغانستان هر چه زودتر فراهم کنند.
ما نگرانیم که رنج های مردم افغانستان افزایش خواهد یافت.
با حمله مرگبار در کندوز، تهدید گروه های شورشی در افغانستان تا چه حد جدی است؟
در نهایت امر این گروه ها یک مسئولیت خیلی جدی و خطر خیلی جدی برای کشورهای منطقه و فرامنطقه خلق خواهد کرد.
یک نگاه کوتاه هم میکنیم با آنچه در رسانه های غربی در مورد افغانستان نشر شدند. پدر دست فروشی میکند تا فرزندانش به مکتب بروند.
بچه کلارم است، 14 سال است، 7 است، اول نمره سنف است، تلاش که میکنیم با مخاطر از ما.
این گفتگو در رنگ های زندگی آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط ها امریکا حمله روز جمعه در شهر کندوز را نکوهش کرده. سازمان ملل متحد میگوید برای جلوگیری از سقوط سکتور خدمات سیهی افغانستان باید اقدام جدی شود و 8 تن در نتیجه فرو ریختن بخش از یک ساختمان در گرجستان جان باختند. مشروع خبرها. ایالات متحده امریکا حمله روز جمعه در کندوز را نکوهش کرده. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان دیروز با محکوم کردن این حمله گفت که واشنگتن می خواهد عاملان این رویداد بازداشت و محاکمه شوند. او در پیام در توییتر افزوده که همه مردم افغانستان حق عبادت و زندگی در صلح را دارند. مراسم جنازه دست جمعی قربانیان این حمله که در مسجد شیعیان در گذر سیدآباد شهر کندوز هنگام ادای نماز جمعه رخ داد دیروز شنبه ادا شد. این حمله که وابسته های گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیتان را پذیرفتند، بیش از 50 کشته و 140 زخمی بر جای گذاشت. یونسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید برای جلوگیری از سقوط سکتور خدمات صحی افغانستان باید اقدام جدی شود. جورج لاریا اجی رئیس منطقه یونسف برای آسیای جنوبی که وضعیت زنان بیمار و کودکان را در شفاخانه اندراگاندی در کابل از نزدیک دیده، در یک پیام ویدیویی دیروز این خواست را مطرح کرد.
من از همه شریکان ما می خواهم که به همدیگر دست داده و جلوگیری از سقوط سکتور خدمات صحی در افغانستان را اطمینان بخش سازند. بهای سنگین پرداخته خواهد شد، امکان دارد تعداد زیاد اطفال بمیرند.
سازمان صحی جهان نیز ماه گذشته گزارش داد که پس از حاکمیت طالبان حدود 2000 کلینیک و مرکز صحی در افغانستان بسته شدند. در یک تحول دیگر یونسف میگوید پیشرفت در عرصه آموزش دختران در افغانستان نباید ضایع شود. بخش جنوب آسیا در این اداره در توییترش دیروز گفت که در افغانستان پیش از سال 2001 یک دختر هم به مکتب نمی رفت، اما اکنون شمار دختران دانش آموز به 4 میلیون تن می رسد. یونسف می گوید دختران افغان راه طولانی را برای آموزش پیمودند و از حق ایشان برای دسترسی به آموزش با کیفیت باید محافظت شود. طالبان پس از تسلط بر افغانستان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب ها را ندادند. آنها میگویند که روی یک طرز العمل در این مورد کار میکنند. گزارش ها میرسانند که عالیه عزیزی مدیر زندان زنانه هرات از 10 میزان به این سو ناپدید شده. برادر وی بشیر عارفی دیروز بر رادیو آزادی گفت که خواهرش از 14 سال به این سو در بخش های مختلف پلیس کار کرده است. او در مورد بازگشت علی عزیزی به کار پس از تسلط طالبان به افغانستان گفت:
اداره محلی هرات یعنی امارت اسلامی آمدن ایشانو بردن سر وظیفه، گفتن بیاین با ما همکاری کن سر وظیفت حاضر باش، و اینا رفتن سر وظیفه و از روز شنبه 3 اکتبر 2021 ساعت 12 مفقود شده. ما از اینا دیگه اطلاعی نداریم.
از سوی دیگر مولوی شیر احمد عمر مهاجر معاون والی طالبان برای هرات به رادیو آزادی گفت که علی عزیزی به علت مشکلات خانوادگی ناپدید شده و در مورد تحقیق جریان دارد. طالبان گفتند که با ورود به کابل عفو عمومی برای کارمندان مقامهای حکومت پیشین اعلام کردند، اما گفته می شود که شمار از این افراد بازداشت، اذیت و حتی کشته هم شدند. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. در شهر ساحلی باتومی گرجستان جسدهای 8 تن به شمول 3 کودک از یک ساختمان رهایشی که قسمن فرو ریخته پیدا شد. عملی نجات نمی داند که روز جمعه انگام فرو ریختن این ساختمان 7 طبقه چند نفر در داخل آن بودند. عملیات جستجو و نجات در میان آوارها ادامه دارد. این ساختمان 12 آپارتمان داشت. پلیس به این باور است که امکان دارد ساختمان به علت کار بازسازی یک آپارتمان که در طبقه اول جریان داشت فرو ریخته باشد. مالک آپارتمان و 2 کارگر به اتهام تخلفکاری بازداشت شدند. حکومت گرجستان فردا را ماتم ملی اعلام کرده. و مقام‌های روسیه میگویند شمار تلفات در نتیجه نوشیدن شراب الکلی ممنوع شده در این کشور به 29 تن افزایش یافته. پیش از این شمار تلفات 26 تن گفته شده بود. در منطقه جنوبی اورنبرگ شمار به اتهام این قضیه بازداشت شدند. یک مقام دولتی به شبکه خبری اورندی گفته که 28 تن دیگر در شفاخانه بستر شدند و وضعیت 13 تن آنها وخیم است. پلیس اورنبرگ برای دریافت مشروبات الکلی ممنوع شده در بازار عملیات بازرسی را برای انداخته. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. 7:38 به وقت کابل شد. در مجله خبری بامدادی ما من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را میرحمت صافی پیش میبرد. بپردازیم به گزارش ها. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که آنها به نفع کسی برای آسیب رسانیدن به جانب دیگر کار نمی کنند. امیرخان متقین را دیروز در دوحه در روز حول مذاکرات رودرو با هیئت امریکا گفت. انتظار می رود که جوانب امروز هم درباره آینده حکومت طالبان، ادامه کمک های بشردوستانه با افغانستان، منجمد بودن سرمایه های این کشور در خارج و سایر مسائل گفتگو کنند. بیشتر در این گزارش.
نمایندگان از حکومت طالبان و ایالات متحده آمریکا مذاکرات خود را در دوحه امروز هم ادامه می دهند. هر دو جانب گفتند که این گفتگوها در کنار مسائل دیگر روی مبارزه علیه گروه های افراطی و تخلیه اتباع کشورهای دیگر از افغانستان تمرکز خواهند داشت. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفت که آنها خواهان روابط مثبت با آمریکا اند.
درباره کمک های بشری هم صحبت شد و این کمک ها ادامه خواهند یافت. همچنین تاکید صورت گرفت که موافقت نامه دوحه به صورت کامل عملی شود. حریم افغانستان مورد احترام قرار گیرد. در امور داخلی همدیگر مداخله نشود. تاکید روی این جریان دارد که با همدیگر روابط مثبت و تعامل متقابل داشته باشیم.
آژانس خبررسانی باختر گزارش می‌دهد که امیرخان متقی در گفتگوی دیروز با جانب آمریکایی گفته است که آنها سعی می‌کنند در این مباحثات موضع‌گیری حکومت خود را روشن سازند. آقای متقی افزود که طالبان به نفع کسی برای ضرر رسانیدن به جانب دیگر کار نمی کنند. این اولین گفتگوی مستقیم است که بعد از خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان و تسلط طالبان بر این کشور میان جانبین صورت می گیرد. واشنگتن گفته است که این گفتگوها کدام مقدمه برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده است. از سوی دیگر سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفته است که طالبان خواستار همکاری واشنگتن در مبارزه علیه داعش در افغانستان نخواهند شد. جناح خراسان گروه دولت اسلامی و داعش مسئولیت شمار از حملات اخیر در افغانستان را به دوش گرفته است. تازه ترین این حملات روز جمعه گذشته در قندوز صورت گرفت که بیش از 50 کشته به جا گذاشت. گفتگو میان طالبان و ایالات متحده در قطر در حال ادامه دارد که ویندی شرمن، معین وزارت خارجه آمریکا، در بازدید دو روزه از اسلام آباد مباحثات جدی درباره افغانستان با جانب پاکستانی داشته است. مقامات پاکستانی که به حمایت از طالبان متهمند از واشنگتن خواستند که با زمامداران جدید افغانستان گفتگو کند و برای جلوگیری از بحران اقتصادی میلیاردها دلار پول منجمد شده این کشور را آزاد کند. حکومت آمریکا در ماه آگوست اعلان کرد که تقریبا 9.5 میلیارد دلار پول بانک مرکزی افغانستان در خارج را منجمد کرده است. یک مقام آمریکایی که نخواسته نامش ذکر شود، با آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفته که جانب آمریکایی در مذاکرات دوحه از طالبان می‌خواهد که به تعهدات خود که برای تخلیه مسئول خارجی‌ها و همکاران افغان آمریکایی‌ها از کشور کردند، عمل کنند.
دیدار هیئت طالبان با نماینده های امریکا در دوحه رهبری این مذاکرات را امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به عهده دارد. آینده حکومت طالبان، ادامه کمک های بشردوستانه با افغانستان، منجمد بودن سرمایه های این کشور در خارج و چند مسئله دیگر در این نشست مطرح بحث است. فوزی کوفی، عضو دولت پیشین افغانستان، در مذاکرات دوحه به رادیو آزادی گفت که باید مسائل حقوق بشری از جمله حقوق زنان در بحث‌ها با طالبان مطرح باشند. همکارم در این مورد با خانم کوفی گفتگو کرده و نخست به رادیو آزادی گفت:
پس از این که طالبان به کابل به شکل نظامی آمدند، برخلاف وعده هایی که در گذشته در میز مذاکره یا در دوران گفتگوهای غیر رسمی با ما داشتند و با سایر زنان داشتند، برخلاف گفته هایشان متاسفانه عمل کردند و به زنان حق تحصیل را به بهانه های مختلف ندادند. این خلاف رویه معمول در سایر کشورهای اسلامی به شمول کشوری که طالبان نمایندگی و دفتر داشتند هست. حق کار ندادند و به بهانه های مختلف فعالین را فشار می آورند یا اعضای خانوادهشان یا خودشان. و به می خاطر است که توافق شورای حقوق بشر سازمان ملل و ای که یک گزارشگر ویژه از این موارد داشته باشه، ما فکر می کنم می تونه بسیار مفید.
شما قسمی که می دانین یک هیئت از امریکا با هیئت از طالبان در قطر دیدار می کنه و میرخان متقی هم در اشتراک خواهد کرد، این گفتگو چی مفهوم را می رسانه و از یک سو فکر می کنین که در این گفتگو در مورد دخترها و در مورد حقوق از اونا بحث شوه؟
از جزئیات گفتگوهایی که در قطر بین طالبان و امریکایی هاست در جریان نیستم، اما فکر می کنم که دنیا باید مسئله زنان افغانستان را ربط به مسئله امنیت جهانی بده، به خاطر که اگر گروه طالبان در تعهدات خود بر احترام و رعایت حقوق بشر که در دوران مذاکرات میدادن عمل نکنن، به معنای از اینکه به هیچ یک از تعهدشان عمل نمیکنن. بنان ما فکر میکنم باز اعتماد جهان باید دوباره تجدید نظر شود. از جزئیات در جریان نیستم، اما فکر میکنم که باید مسائل مربوط به حقوق بشر و مسائل مربوط به برخورد طالبان در برابر زنان در هر گفتگویی که از طرف کشورهای بیرونی با طالبان صورت میگیره انجام شود. متاسفانه که در این گفتگوها حتی از طرف کشورهای جهان هم اکثرا زنان نمی باشند که مایه نگرانی است، ولی مهم است که قضیه افغانستان و زنان افغانستان تنها قضیه حقوق بشری یا اجتماعی یا سیاسی نباشه، بلکه ربط داده شود به امنیت افغانستان و امنیت جهان. چون اگر طالبان همچنان به تعهد خود پایبند نباشند به احترام حقوق زنان و حقوق بشر، به معنای از این که به سایر تعهدات خود که در توافقنامه دوحه به امریکا داده بودند هم عمل نخواهند کرد.
فوزیه کوفی، عضو دولت پیشین افغانستان، در مذاکرات دوحه با رادیو آزادی گفتگو می کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
7:44 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم نگاهی می کنیم با آنچه در شمار از روزنامه ها و نشریه های غربی در مورد افغانستان نشر شدند.
نشریه فارن پالیسی مطالب در مورد وضعیت آموزش در افغانستان منتشر کرده و در ابتدا نوشته که تحصیلات عصری برای طالبان در افغانستان غیر ضروری معلوم می شود. دختران را از رفتن به مکتب منع کرده و گفتند که نصاب درسی دینی که در مکاتب آموزش داده می شود آموزش مفید است که افغانستان به آن نیاز دارد. عبدالباقی حقانی، سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان، در روزهای اخیر گفته که نمی توان از کسانی که در 20 سال گذشته در مکاتب و پوهنتون‌های افغانستان آموزش دیدند انتظاری داشت. این در حال است که جامعه بین المللی در 20 سال گذشته میلیاردها دلار را صرف نظام آموزشی افغانستان کرده و هزاران مکتب و ده ها پوهنتون را ایجاد کرده است. ده ها هزار افغان از پوهنتون ها فارغ شده و بسیاری دیگر نیز در خارج از کشور تحصیل کردند. بر اساس نشریه فارن پالیسی، طالبان از 15 اگست هنگامی که کابل را تصرف کردند، شرایط سختی را برای آزادی های فردی اعمال کردند. سرپرست وزیر تحصیلات عالی طالبان، فردی که مدرک لیسانس را دارد، به عنوان رئیس پوهنتون کابل که کهن‌ترین و بزرگترین مرکز آکادمیک افغانستان است، گماشته و بر جدایی صنفهای درسی دختر و پسر تاکید می کند. گلوبال نیوز همچنین مطالب در پیوند به وضعیت زنان افغان پس از حاکمیت طالبان منتشر کرده است. در این مطلب آمده تعداد از دختران و زنان افغان که قبلا کار یا تحصیل کرده بودند اکنون تنها زندگی آنان غذا خوردن و خوابیدن در خانه است. دختر با نام مستعار عایشه به گلوبال نیوز گفته که زندگی برای او تکراری شده، آرزوهایش برهم خورده و نمیداند این وضعیت تا چه زمان ادامه خواهد داشت. واشنگتن فری بگن مقاله درباره نفوذ هکرهای چینی بر شبکه‌های مخابراتی افغانستان منتشر کرده است. در این نشریه آمده که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، هکرهای چینی به یک شبکه بزرگ مخابراتی افغانستان حمله کردند و این نخستین نشانه نفوذ چین در افغانستان است. بر اساس این نشریه در این اواخر حداقل 2 هکر چینی سعی کردند به شبکه مخابراتی روشن نفوذ کنند. واشنگتن فری بگن در ادامه نوشته که هکرهای چینی در ماهای اگست و سپتامبر تلاش کردند معلومات مهم را از شرکت مخابراتی روشن دریافت کنند.
UNHCR یا کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهجویان میگوید جهانیان کمک را که با افغانستان وعده داده بودند باید هرچی زودتر فراهم کنند. این اداره دیروز هشدار داد که کمبود منابع مانع بزرگ برای تلاش‌های جلوگیری از بحران اقتصادی افغانستان شده میتواند. گزارش در این باره.
بابر بلوچ سخنگوی دفتر کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان در اسلام آباد به آژانس خبررسانی رویترز گفت که افغانستان جنگ زده که از قبل با خشکسالی و فقر شدید دچار بود، اقتصاد آن نیز بعد از تسلط طالبان به تاریخ 15 آگوست با خطر سقوط مواجه شد.
بحران بشری در افغانستان واقعا وخیم است. افغانستان 40 میلیون نفوذ دارد که هنوز هم در این کشور زندگی می کنند. نصف اینها تقریبا 20 میلیون نفر حتی قبل از حوادث 15 اگست به کمک های بشری اتکا داشتند.
آقای بلوچ می افزاید که برای جلوگیری از یک بحران دیگر پناهجویان باید به داخل افغانستان تمرکز شود. با اینکه توقع می رود کمک های بشری با افغانستان صورت گیرد، ولی اکثریت کمک های جهانی با این کشور قطع شده است. میلیاردها دلار از سرمایه بانک مرکزی افغانستان در خارج منجمد شده و بر سیستم بانکی این کشور فشار وارد کرده است. بابر بلوچ می گوید که مشکلات اقتصادی باعث یک موج جدید مهاجرت خواهد شد.
ما نگرانیم که رنج های مردم افغانستان افزایش خواهد یافت. تأثیر آن در داخل خواهد بود، ولی امکان دارد فراتر از افغانستان باشد. از لحاظ بجا شدن مردم نه صرف به کشورهای همجوار پاکستان و ایران که چندین دهه از پناهجویان سخاوتمندانه پذیرایی کردند، بلکه فراتر از آن خواهد بود.
آقای بلوچ افزود که عملیات رساندن کمک‌های بشردوستانه در افغانستان در چند ماه آینده به 600 میلیون دلار نیاز دارد که تنها 35% آن از سوی کشورهای امدادرسان فراهم شده، و این در حالی است که در کنفرانس اخیر در ژنو 1 میلیارد دلار کمک با افغانستان وعده شده است. سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان در اسلام آباد گفت که این وعده‌ها هنوز برآورده نشده، پول باید پرداخته شود تا از افغان‌ها پشتیبانی صورت گیرد. بابر بلوچ می‌گوید که بعد از حاکمیت طالبان مشکلات جدید بروز کرده است. به علت کمبودی پروازهای تجارتی به افغانستان، کمک‌ها باید توسط پروازهای خاص یا از طریق زمین به این کشور رسانیده شود. آقای بلوچ می‌گوید که امکان دارد این کمک نخست از طریق هوا به ازبکستان و از آنجا از راه زمین به شمال افغانستان فرستاده شود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
یکی از حملات مرگبار روز جمعه شهر کندز را تکان داد. ده ها قربانی و زخمی از این رویداد بر جا مانده. وابسته های گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این رویداد را پذیرفتند. در این مورد با عارف سحر آگاه امور تروریسم بین المللی در لندن گفتگو کردم و نخست پرسیدم که در عقب حمله دو روز پیش در مسجد سید آباد کندز دست کیها بوده میتواند. او میگوید
از آنجایی که از استقرار طالبان بر افغانستان دیر زیادی نمیگذرد، خیلی دشوار است که بتوان به نتیجه قطع و حتم برسیم که این نوع حملات کاری کی میتونه باشد. چون قبل از اینکه طالبان بر افغانستان استقرار پیدا بکنه و کنترل و اختیار امور را به دست بگیره، این نوع حملات معمولا از طرف طالبان صورت میگرفت که اهداف مشخص خود داشتن که هزارها و شیعه یکی از اون اهداف مشروع طالب و بقیه گروه های تروریستی به شمار می رفت. اما از اونجایی که طالب هم یک گروه یک دست نیست و ملغمه ای از گروه های بنیادگرای افراطی و تروریست متفاوت هست، بنابراین مدیریت کردن این گروه های خردتر را در خارج از مرکز برای طالبان خیلی دشوار ساخته. بنابراین این نوع حملات میتواند که کار اون گروه هایی که در مجموعه طالبان تا حالا فعال بودن باشد و از طرف دیگه هم میتونه که کار خودی طالب باشد برای اینکه برای افغانستان و برای جامعه جهانی وانمود بکنه که افغانستان دچار تهدیدات شدید امنیتی شبیه داعش و القاعده است، تا بتانه از این طریق کمک‌های جامعه جهانی را و عمود و مشروعیت جامعه جهانی را مبنی بر مهار این خشونت ها جذب بکنه. من فکر میکنم که روی هم رفته قطع نظر از این که این حملات کاری کی میتونه باشد، مسئولیت اول در قدم اول متوجه گروه طالب هست، چون طالبان برای فعلا گروه غالب بر وضعیت افغانستان هست. بنابراین مسئولیت متوجه طالب هست و طالب باید برای تمام لایه‌های از جامعه که به شکل از اشکال آسیب پذیر است تأمین امنیت بکنه.
آقای سحر، داعش مسئولیت رویداد را پذیرفته، همچنان سایر گروه های تندرو، در میان مدت و دراز مدت آیا چالش خیلی بزرگ امنیتی بر طالبان و افغانستان تحت اداره طالبان بوده میتوانند؟
چنانچه قبلا هم تذکر دادم، طالب ملغمه ای از گروه های تروریستی منطقه و فرا منطقه هست که این خودش میتونه یک چالش خیلی جدی در برابر طالب و امنیت افغانستان در نهایت امنیت منطقه و خارج منطقه به شمار بره. از آنجایی که گروه طالبان همین حالا هم در بین خود دچار اختلافات خیلی شدیدی مبنی بر روش حکومت داری و مدیریت اوضاع در افغانستان هستند، بنابراین این گروه هایی که تا حالا در چارچوب گروه طالب فعالیت میکردن و حملات تروریستی انجام میدادن، از این زمینه و از این خلا استفاده خواهند کرد تا اینکه مدیریت و کنترل طالب بر خودشان کمتر کنه و تا بتونه که از این خلای پیش آمده به نفع خودشان استفاده بکنه. بحث دیگه که در این قسمت خیلی حائز اهمیت اینه که برغم اینکه گروه طالب تمرکزش بر افغانستان هست و این گروه های افراطی و بنیادگرا شبه القاعده، داعش، حزب التحریر تاجیکستان و ازبکستان و همتو گروه تحریک طالبان پاکستان، وقت امرینه که به دنبال صدور جهاد و کارها و فعالیت‌های ایدئولوژیکشان به دور و فراتر از مرزهای افغانستان هست. بنابراین اگر طالب بر افغانستان استقرار پیدا بکنه، یک زمینه مناسب برای فعالیت این گروه ها فراهم خواهد شد و در نهایت امر این گروه ها یک مسئولیت خیلی جدی و خطر خیلی جدی برای کشورهای منطقه و فرامنطقه خلق خواهد کرد.
در جریان هستین طالبان وعده داده بودند به منظور حفاظت از شیعیان و ازاره های افغانستان و گفتن هر گونه تلاش می کنند. تا چه حد این وعده ها به باور شما عملی شده؟
طالبان در این دوران یک ماه و نیمه که بر افغانستان، بر کل افغانستان تسلط پیدا کردن، در عملیات سازی و اجرا ساختن تعداد یا بخش زیاد از وعده هایشان ناکام ماندند. برغم این که هنوز اطلاعات خیلی درست و دقیق مبنی بر نوع نگاه و نگرش طالب به مسائل کلان مدیریتی افغانستان در دست نیست، ولی دو مسئله تا اینجای کار خیلی واضح و روشن است. مسئله اول اینه که طالب قدرت و ظرفیت مدیریت سیاسی افغانستان در کلیت بحث نداره. و از طرف دیگر و بحث دوم اینه که جامعه افغانستان در این دوران 20 سال دچار تحولات خیلی عمیق و شگرف شده که با گروه طالب تحت یک چتر قابل جمع نیست. این دو مسئله یک مسئله اصل است. بنابراین طالب نه در قسمت امنیت، نه در قسمت اقتصاد و نه در قسمت مدیریت تا اینجای کار موفق بوده. به رغم این که طالبان بارها وعده دادند که شیعه های افغانستان هزاره ها را و عموت و بقیه اقلیت های دینی مذهبی تامین امنیت میکنند، اما متاسفانه که در این قسمت توجه لازم نکرده، چه بسا این که در بعضی موارد طالبان زمینه فعالیت گروه های تروریستی را علیه این گروه ها و خصوصا هزاره ها فراهم ساخته. حتی در بعضی جایا خود طالبان و کجای اجباری هزاره ها مثلا در ایالت دایکندی دست دادن، که این خودش یک بار دیگر این نشانه ها را برای ما میرسانه که طالب در قسمت عمل ساختن وعده هایشان نه این که موفق نیستن، بلکه خیلی صادق و شجاع هم نیستن.
عارف سحر آگاهی امور تروریسم بین المللی در لندن با رادیو آزادی گفتگو میکرد. سرخط خبرها. ایالات متحده امریکا حمله روز جمعه در کندز را نکوهش کرده. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان دیروز با محکوم کردن این حمله گفت که واشنگتن می خواهد عاملان این رویداد بازداشت و محاکمه شوند. یونسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید برای جلوگیری از سقوط سکتور خدمات صحی افغانستان باید اقدام جدی شود. گزارش ها می رسانند که عالیه عزیزی مدیر زندان زنانه هرات از دهم میزان به این سو ناپدید شده. برادر وی بشیر عارفی دیروز بر رادیو آزادی گفت که خواهرش از 14 سال به این سو در بخش های مختلف پلیس کار کرده است. در شهر ساحلی باتومی گرجستان جسدهای 8 تن به شمول 3 کودک از یک ساختمان رهایشی که قسمت فرو ریخته پیدا شد. و مقام های روسیه